اینا 6 جلد کتاب شدن در مدرسه قرآن تحت عنوان دوره‌های رشد اجتماعی، که دوره اول، دوره دوم، دوره سوم، چهارم، پنجم، ششم. یه بحث دیگه اینه که بگین که آقا جان دوره‌ها رو شناختم، من میخوام حالا اینا رو بشناسم، طیب و خبیث چیه، خیر و شر چیه، بعد طیب و خبیث این دوره و این دوره و این دوره، میخوام اینو اسکن کنم. یعنی یه وقت میتونید اینطوری بررسی کنید، این دوره رو بررسی کنید تا بالا، بگید این دوره کلن چیا میخواد، این بر اساس دوره است، میخواد ببینید تو این دوره چه اتفاقاتی باید بیفته. این یه روش بحث کردن که در نتیجه 6 تا دوره میسازه، که این 6 تا کتابیست که در مدرسه هست. یه وقت دیگه میگید نه من میخوام این محور رو بررسی کنم در همه دوره ها، این میشه نوع دوم این بحث. اما من میخوام طیب و خبیث رو بررسی کنم در همه دوره ها، خیر و شر رو بررسی کنم در همه دوره ها. این اسمش هست کتاب فرایند شناسی رشد، که در دست نوشتن انشالله دعا کنید به 6 ماه آینده. یه محور سومی هم هست، اون دیگه حالا خیلی موضوع کلان اجتماعیه، دعا شما هم دعا کنید انشالله بشه نوشتش. و اون اینه که بر اساس این 1 و 2 شما اینجا روی یه محوری بحث کنید تحت عنوان این که چجوری نظامی بسازیم که 1 و 2 را به درستی اجرا کنن. اینا میشن مطالب نظام سازی رشد، که اینا میشه اون چیزایی که بعداً توی آموزش پرورش و اینها باید از این مباحث استفاده کرد. یعنی مطالب مربوط به آموزش پرورش، سندای بالادستی آموزش پرورش، رسانه، هنر، اینا تو اینا در میاد، نظام سازی رشد. پس ما یه دوره‌های رشد داریم 6 جلد، یه محورهای رشد داریم 6 جلد، یه نظام سازی رشد داریم که با خودش مجموعه جداگانه ایست، که طبیعتاً چون بند نوشته شدن اینه، اینم متأخر از این دو نوشته فرچه، ولی در دست اجراست. یعنی یه تیم پژوهشی شبانه روز دارن روی این دو سه الان کار میکنن. کاری که ما میخوایم الان بکنیم اینه، ما میخوایم اینو بررسی کنیم. موضوع بحث ما تربیت در دوره اول رشته، ما میخوایم اینو کار کنیم. این کار ماست، این جلسات ما مربوط به این میشه. از اون بالا اومدم تا بگم کتابی که کار میکنیم کجاست. کتابی که کار میکنیم اینجاست. ما میخوایم هر آنچه مربوط به رشد است در دوره اول، از قبل از انعقاد نطفه فرزند تا تکلمش، ما میخوایم در مورد این موضوع در این سلسله جلسات بحث کنیم. البته که میگم سلسله جلسات، جلساتی که ما خیلی زیاد نخواهد بود، چون مطلبی که لازمه شما بشنوید تا بتونید از کتاب استفاده کنید، خود این مطلب چیز خیلی زیادی نیست. این کتاب حجمش، حجم قابل توجهی میخواد که ادعیه توشه، یعنی پر از ادعیه و روایاته، که مثلا دعای نمیدونم برای شیر دادن، دعای به دنیا اومدن، ادعیه و دعاهاست. خب ما برسیم سرش بگیم خب برید این دعا رو استفاده کنین دیگه. حجم کتاب برای اونه، اون نقشه‌ای که احتیاج دارین تا بتونین بر اساس اون این مطلب رو بفهمیم و استفاده کنیم و خیلی زیاد اخواهد بود. اسم کتاب دوره های رشد تفکر اجتماعی 1، دوره اول، پیش از تولد تا آغاز تکلم. کتابش همونجاست. انسان یه قابلیت داره، منفیش این میشه. انسان یه قابلیتی داره، منفیش میشه این. حتی میتونه از قرآن هم بر علیه رشد و سعادت استفاده کنه. و ما یزید و ظالمینه الا خسارا. همین نشون میده پس یه توان مثبت داره. اینکه اگر با سرعت 180 کیلومتر در اتوبان 5 باندن به سمت باطل رفته باشه، آنن میتونه دستی رو بکشه بعد برگرد از اون ور بیاد. یعنی این قابلیت هم داره. انسان خیلی موجود استثنایی است.
احتمال چپ کردن هم داره؟
نه چپ نمی‌کنه.
یعنی
نمی‌شه. با مصورت
هرمز بگیره.
یعنی خدا اصلا ملائکه رو گشته که انسان خاص دور بزنه چپ نمی‌کنه، ولی مستقیم بره چپ. تو باطل هست مستقیم بره چپ. هر وقت به سمت خدا خاص دور بزنه چپ کرده درست. اسم کتاب میشه که
دوره های رشد
تفکر
اجتماعی خیلی تونه داد تفکر اجتماعی
بیش از
تولد
شما
بیش از تولد آغاز تکنیون اسمش هست
ظهور
ولایت و تقدیب.
این سه تا اسمه، برای اینکه بدونید تقریبا سه تا اسم کارش چی بوده. اینجا چون به کل این میگیم دوره های رشد، نوشتن دوره های رشد قسمت اول برای اینکه بگن اینجا رو دارم میگم. این اسم دوم برای اینه که بگه اختزای این دوره چیست، اختزای این دوره یعنی ویژگی دورش از کی تا کیه، از قبل از تولد تا آغاز تکلم. اینجا یعنی اینکه مهمترین اتفاقی که در این دوره باید بیفته تا این محورها نصب بشه چیه؟ ظهور ولایت و تعدیله. حالا اینو باید مفصل بحث میکنیم. پس این عدد دوره است، این محدوده دوره است، این اتفاقی است که در این دوره باید بیفته. آها، یه جمله بینش گفتم بین فرد و اجتماع. بعد یه بعد نکته بگم، ما فرد میخوام بگیم یا اجتماع، این الان عرض میکنم. این حالا همه چی رو گفتم الا واژه تفکر اجتماعی رو. خیلی خوب، الان اگر این واژه تفکر اجتماعی رو بردارین که حرفای من کاملا واضح بود. اینجا دوره های رشد یک پیش از آزاد است. اگر هم زوره برای تعدی خب باید ولش کنید. اجتماعی
شنید تفکر اجتماعی
چی کار کنید؟
اصلی داشته خب آخه
کتاب
چی کار
کنید؟ الان باید یه
هدف
باشه. خب حالا بگم که الان مشکل فقط این جمعه کلم است دار اونجا حل ندید بقیه حل ندید.
اجتماعیش هم قابل فهم تفکرش.
علت این که از واژه اجتماعی استفاده کرده، این دیگه برمیگرده به یک اکتشاف مهمی که شما بحثش رو شنیدین. اول از اون بحثی که شما شنیدید براتون بگم، تا بعد بگم این وقت موضوع جدیدی هم نیست. این موضوع هم تموم شد، از اینکه سوال نداشتید. دارم یه جمله معترضه رو توضیح میدم برای اینکه بعدا با کتاب رو برو میشین این وقت فکر نکنین یه چیز دیگه است. شنیده بودید حتما که از قدیم بحث بوده که در اسلام اصالت با فرد است یا جامعه. اینو شنیدین، از قبل هم بحث بوده، تا اینکه حضرت علامه طباطبایی رحمت الله در تفسیر المیزان این موضوع رو کلن حل و فصلش کردن. البته من و شما نوعاً با بیان علامه آشنا نیستیم، با توضیحی که شهید مطهری از بیان علامه دادن آشناییم، چون متن برای حضرت علامه بود. بعداً شهید مطهری خدا رحمتشون کنه اومدن اینو تبیین کردن در این سلسله جلساتی، شد متنی و شد تحت عنوان اینکه اصالت فرد اجتماع در اسلام، که حالا بحث مفصلی داشت. اگر اون بحث دوستان در ذهنشون داشته باشن، نداشته باشن هم مهم نیست، اما عرض میکنم اسلام نگاهش در مورد این موضوع اینه: اصلا به جدایی فرد و جامعه قائل نیست که شما بخواید بگید فرد یا جامعه. فرد یا وجه یا جامعه اونجاییست که انسان دو شأن برای انسان قائل بشه، مثل اتفاقی که نوعاً در مباحث علمی افتاده. یعنی میگن یه جنبه فردی داره، اونم از اون حیث میگن که بره تو خلوت خودش، مثلا با خلوت خودش هر کاری دلش میخواد میکنه، هر فکری میکنه، ولی یه حیثیت اجتماعی داره که قرآن کاملا با این موضوع در تضاده. اصلا به جدایی اینا قائل نیست که بعدم بخواد در مورد اصالتشون حرف بزنه. شاهد مثالش هم متعدده. یکی از سوره هایی رو که شاهد مثال این موضوع براتون میذارم بعد عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
همونطور که توی سوره مبارکه ماعون میبینی یه صفاتی مساوی هم قرار گرفتن، تکذیب دین که امریست کاملا ظاهرا درونی، شده همون دعی یتیم و اعراض از اطعام مسکین، این شده همون آدم مصلی یا نمازگذاری که خدا بر اون وای گفته فویل للمصلی، این شده آدم اهل ریا، این شده آدمی که از معونه های اصلی جامعش منع میکنه و همش هم به صورت الذین الذین آمده، یعنی این همانه است این همانه است. این یکی از نمونه های شاخص این موضوعه که حضرت علامه طباطبایی در المیزان وقتی این موضوع رو جمع‌بندی میکنن اینجوری میفرمایند، میفرمایند هیچ شأنی از شؤون اسلام و زندگی انسان خالی از جامعه نیست، بنابراین هیچ حکمی از احکام اسلام، حتی نماز خوندن، حتی وضو، حتی نحوه وضو، خالی از جنبه های اجتماعی نیست. اسلام اعتقاد به جدایی انسان و جامعه اساسا نداره، اعتقاد داره انسان همان موجود اجتماعی است که در رابطه با دیگران داره زندگی میکنه و وظیفه داره اسماء الهی رو در رابطه با دیگران تجلی بده. مثلا تعریفش اینه. اینا کاملا یه چیزن در فرهنگ اسلام، برای همین قابل جدا کردن نیستن. علت این که اینجا این موضوع اجتماعی هم تاکید شده اینه، آدم فکر میکنه نوعا رشد امریست فردی، این کاملا غلطه. اتفاقا برعکس تصور عرفی، رشد کاملا یک امر اجتماعیه. ما فکر میکنیم بچه خود تو رحم مادر بعدم به دنیا میاد، این که اجتماعی نداره، حداقل تا اون دورانی که از خونه بخواد بره بیرون. آقا اصلا نه تا اون دوران، اصلا شما فرض کن در همون دوره شیرخارگی، نه اصلا همون چند روز اول، این که دیگه اجتماعی نیست. جوابش اینه که اشتباه میکنی، به خاطر اینکه اولا از همون بعد به تولد این در رابطه با مادر زندگیش داره شکل میگیره، این بیس اجتماعه. اصلا کودک فرد محض نمیتونه زندگی کنه. انسان به تفاوت بقیه موجودات که از لحظه‌ای که به دنیا میان دیگه نیازی به مادر برای زندگی کردن ندارن، موجودی است که کاملا نیاز به سرپرست داره. اگر ولش کنید قطعا زنده نمیمونه. حالا اجتماعش کوچولوه، وگرنه انسان از بد به تولد باید در یه اجتماعی زندگی کنه، حالا میخواد پدر مادرش باشه یا قیم و سرپرست باشه یا بهزیستی باشه، در هر صورت با اجتماع رابطه داره. تازه به تعبیر همون دعای عرفه حضرت سید الشهدا که عرض کردم، از همون لحظه‌ای هم که به دنیا میاد در رحم مادره، این که مادرش در یه حکومت اسلامی داره نفس میکشه و در یه حکومت غیر اسلامی، کاملا داره رو بچه اثر میذاره. مگه میشه که بگید بچه‌ای داره به دنیا میاد و زندگیش اجتماعی نیست؟ اصلا امکان نداره این حرف. تنها تفاوتش اینه که تا دوره بلوغ عقلی تاثیرگذار در جامعه اش نیست، یعنی جامعه رو اثر میذاره، اون نقش فعال نداره، از بعد بلوغ عقلی خودش تاثیرگذار و مؤسس میشه در جامعهش، میتونه روابط سازی کنه. وگرنه اینجوری نیست که شأنی از زندگی انسان خالی از اجتماع باشه. حداقلش پیوند بچه با مادر و پدره، این دیگه کمترین اجتماعه دیگه. مثلا انسان رو یه جوری کردن که حتما در بستر اجتماع زندگی کنه. علت تاکید روی ماجرای اجتماع اینه، این ذهنیتی که فکر میکنیم رشد امریست فردی از اساس ذهنیتی غلطه و انسان اتفاقا موجودیست اجتماعی. برای همین شؤونات فرد و اجتماع دائما بین هم دیگه در رفت و برگشتن.
از فکر
مهم
روش
قبل از
این همه مطفقه، قبل از این همه سر دنیا هم بیاد هست، یعنی مثل اینجا قد یه روابط لحاظ بشه.
بله،
اونم احتمالا تأثیر آبا و اجدادشی که ما بگیم اگه نیک باشن توی این،
بله همینطور از اونجا شروع میشه. اون چیزیش که بله نه خیر، از قبل از انعقاد نطفه. بله برای همین اون چیزیش که دست ماست الان روابط پدر و مادره، یعنی این زن و شوهر قبل از اینکه پدر و مادر بشن از الان میتونن روی سرنوشت بچه تأثیر گذار بشن.
یه مثلا یه لحظه بکنم روی روانشناسی که مثلا میگن یه آدم اجتماعی نیست یا منزوی، یعنی تو اون بلوغ عاطفی هنوز روش نگیره.
آها، اون واژه‌ای که دارن میگن منظورشون اینه که روابط ساز نیست، همچنان تحت تأثیر داره زندگی میکنه،
چیزی به نام اینکه اجتماعی نیست.
اصلا این حرف غلطه. بله بحث سر مؤثر بودن یا نبودن، فعال بودن یا نبودنه. مگه میشه انسان در اجتماع زندگی نکنه؟ حالا یه جمله عرض کنم. حالا جالب اینجاست که وقتی وارد روایات اهل بیت علیهم السلام میشین، افراد با موضوعات فردی مراجعه میکنن، نسخه اهل بیت موضوعات اجتماعی است. فرد بگه من فلان مشکل دارم، حضرت میگن برو صله رحم کن. اینقدر این فرد و اجتماع در هم تنیده است که اهل بیت با ارائه نسخه اجتماعی مشکل فردیش رو حل میکنن. این در مورد رزق صادقه، در مورد اخلاقیات صادقه، در مورد خیلی از شؤونات اگر در روایات اهل خونده باشید موضوع کاملا ظاهرا فردی است ولی پاسخ کاملا اجتماعی است. شما بفهمید؟
من گفتم که این شما که میدین قبل از بلوغ میشن ما تأثیر پذیر هستیم، بعد از بلوغ تأثیر گذار هستیم. بله. از بلوغ عقلی من میگم این تأثیر و تأثیر همیشه هست، یعنی بعد از بلوغ هم و عقلی هم ممکنه افراد تأثیر پذیر باشن دیگه.
بله.
تأثیر بپذیرن از دیگران.
حالا این بحث
حالا که تأثیر بذارن حالا هر دو رو ممکن داشته باشن دیگه.
انسان از یه جا به بعد دیگه تأثیر پذیر نیست، نه مگر از طریق بالا از خدا، از دیگران دیگه تاثیرپذیر نیست. اگر در کسی
اگر در کسی
بلوغ به نهایت درجهش برسد دیگه تاثیرپذیر از مردم نیست، مردم هیچ تأثیری درش نمیذارن. همه بگن مرگ بر بهش یا درود برش هیچ فرقی براش نمیکنه. این که آدم تاثیرپذیره هنوز، چون هنوز دوره رشدش کامل نشد. اگر نه انسان در کمالش میشه مثل انبیا، دیگه از مردم تاثیر نمیپذیره.
یعنی قبل از بلوغ نمیتونه تاثیرگذار باشه؟
قبل بلوغ هم تاثیرگذار نیست، نه دیگه تاثیرگذار نیست. کودک که تاثیرگذار در روابط اجتماعی نیست.
عقلی موقعی هستش که تکلیف برای شروع میشه.
بله
خیلی ممنون.
خیلی خوب تا اینجا درست شد؟
نه
بسی صلوات رو فرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرجان.
بله واژه تفکر واژه سیر هستن در قرآن. واژه سیر چه تفکر؟ تو خود وجود انسان این که علمش تفصیل پیدا میکنه، مرحله مرحله میشه، سیر میکنه، حرکت من المبادی الى المقاصد میشه تفکر. این در ساحت اجتماع میشه همون موضوع رشد، یعنی میشه همین که چگونه این حقیقت مطلوب تفصیل پیدا میکنه در دوره‌های مختلف. واژه تفکر خیلی واژه بلندیه، خیلی کلانتر از اونه، اون رو هم شامل میشه. حالا اگر خواستین که خود کتاب تفکر اجتماعی یک کتاب مفصله که فقط موضوع تفکر پاکش کرده، حالا که توضیح دادم بنویسم. یک کتاب از تحت عنوان تفکر اجتماعی، یک کتاب هم از آسیب شناسی تفکر اجتماعی. این دو تا کتابن. اینا رو اگر مطالعه کنید کاملا این موضوع تفکر اجتماعی رو جا میندازه براتون. از روی فصول کتاب عرض کنم که چه اتفاقاتی در کتاب میفته و بعد ببینیم چقدرش میرسیم. اگر که حالا کتاب دستتون از دستتون نیستم میگم بعدن در واقع میبینیم، کتاب یه فاتحه داره که معرفی دوره های عمر و ویژگی دوره اوله که به طور کلی در مورد این موضوع صحبت کرده که من لبش خدمتتون عرض کردم. البته نکات دیگه‌ای در اینجا هست که دیگه به این تفصیل نگفتم، حالا البته صحبت خواهیم کرد. توی فاتحه در مورد دوره‌ها صحبت کرده به طور ویژه دوره اول، بعد که دوره رو گفته اومده در آورده که این دوره برای اینکه از این رشد برخوردار بشه خودش در درونش 4 تا مرحله است. یعنی خود این دوره اگه تقسیمش کنی درونش 4 تا مرحله داره. یه مرحله میشه دوران در واقع قبل از اینکه نطفش بسته بشه که لم یکن شیئا مذکورا، اونجایی که همین شیء مذکور نیست، اون دوره‌ای که نطفش بسته میشه تا موقع تولد که میشه دوران جنینی، بعد از دوره تولد تا اون دوران شیر در واقع دهی که مثلا میشه هولوش 2 سالگی 1 سال و نیمگی، و مرحله سوم مرحله از پایان شیر تا کامل شدن تکلم. یعنی خود این دوره 4 مرحله در درونش هست که بعد تو کتاب به تفصیل برای هر کدوم از این مراحل، این یعنی اینجوری کرده هر کدوم از این مراحل رو تمام ایناشو گفته مرحله به مرحله. اینا میشن 4 فصل بعدی کتاب. فصل اول فاتحه کل اینا رو توضیح میده و ویژگی این قسمت رو، بعد اینا رو 4 مرحله میکنه، 4 تا فصل بعدی به تفکیک اینا رو دونه دونه میگه. فقط از این بر به این بر گفته که حالا من دلیل داره بعدن صحبت میکنیم. یعنی از مرحله تکلم گفته، بعد برده توی کفالت اون دوران شیر خوردن، بعد برده تو جنینی، بعد برده قبل از تولد. از این بر به این بر فصول کتاب چیده شدن. اینا میشن 5 فصل کتاب.
شما
اون اوله که تو خود فاتحه رو داریم میگی الان اونا منطبقه بر همین میشه. الان عرض میکنم
یعنی اینا جزء
نه 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 این اول داره کل اینا رو توضیح میده. اکمال فطرت دوره از بلوغ عقلی به بعد رو داره میگه. ببین دستبندی اونجا غیر دستبندی است که من اینجا نوشتم. من اینجا دستبندی رو نوشتم که کتابا رو بتونید پیدا کنید کجا هن. اونجا بر اساس اون دای عرفه دستبندی کرده، هفت دسته است که از مرحله اکمال فطرتش میشه از بلوغ عقلی به بعد.
ببخشید از این چهار بحثی که از انقاض نطفه گفتیم، اگه مثلا میدهی مادری قبل از بسته شدن جنین و حالا یه سری چیزا رو از این محله بشون میگرای نگشه،
از هر جایی شما بگو از اون نقطه آخری که میخواد بمیره
بله.
چیزی رعایت نشده بود، انسان این قابلیت رو داره اینو جبران کنه.
خب بعد اون تأثیراتی که داشته چی؟
خدا ان الحسنات یبدل السیئات، یعنی که انگار که کنهو از اول همه رو رعایت کرده. یبدل اینجوری میشه به شرطی که آدم قاعدش رو رعایت کنه دیگه. ولی این مثل چی میمونه؟ این روایت شنیدین میگن اگر در بچه چون روایت شنیدین چقدر اهمیت داره عقیده کردن برای نوزاد، ولی تو روایت میگن اگر بعدم بزرگ شدی فهمیدی پدر مادر دقیقه نکردن اشکال نداره، خود بر خود دقیقه کن. اگر جایی پدر مادری کاری رو برای بچه نکردن، قابلیت جبران در دستگاه الهی موجود است به راحتی. راه خدا بن‌بست نداره. فکر نکنید داریم اینا رو میگیم بعدم بگه وای من تا اون دوره رو از دستم در رفت حالا چه گلی به سرم بگیرم. خدا سیستمش اینجوری نیست. خدا هر وقتم از هر جایی کسی مسیر اشتباه رفت، خوبیش اینه وقتی اینا رو یاد میگیرید اون جایی که میفهمید مسیر رو اشتباه رفتید میدونید چیکار کنید که برگردید به مسیر. من باید سریعا، یعنی اگر ما میگیم یه نفر این ولی اومد، ما میگیم اگه یه نفرم این ولی حرکت کرد از هر جایی میتونه راحت یه پل بزنه برگرده تو این جاده که نه از اول تو این جاده بوده. دونستن اینا باعث میشه که این حرکت رو بفهمه یعنی چیکار کنه، توبهش رو بفهمه چجوریه، توبه متناسب با مسئله خودش انجام بده. چون توبه که یه امر عام نیستش که همینجوری بگی توبه، که همون تعبیر حضرت امیره دیگه، میگن باید جبران کنه. میفهمید جبران کردن چجوریه؟ ولی خیالتون راحت باشه جبران در هر حالتی امکان داره. خدا روش بنبست و این چیزا نداره، مگه اینکه طرف دیگه چی باشه تا آخر نخواد برگرده، که اونام قلیلن.
مثلا میگم مثلا ذاتش
خوب نیست، حالا دیگه منظور که قلیلن اونا که دیگه تا آخرش هم اونا نمیخوان آدم شه.
اون چیه؟ مثلا ما از اولش این
حتی
این دست
خواهی
دارم
مثلا مثل هور که
در اثر یه
تلنگوی سوالشون اینه که طرف تو آخرین لحظات عمرش بر میگرده بعدم به همون جا بلکم بیشتر از ما میرسه، این چه کاری ما از اول داریم جون میکنیم؟ حالا نکته میدونین جوابش چیه؟ حرفشون درسته. اولا اونم گیریم هم یه دفعه‌ای بوده، کارش به این آسونی‌ها نیست.
ما یه دفعه‌ایشو دیدیم.
خب اصلا میخوام بگم گیریم یه نفرم اواخر عمرش یه هوی متحولی هم میشه، این اولا به این سادگی‌ها نیست. تزمینی نیست شما بندازین تو اون جاده بعدا شما بتونین با هم قدرت برگردین. اولا ثانیا جواب اینا معصومین دادن، میگن شما اگر خواستی تو اون جاده بیفتی تزمین می‌کنی فرصت کنی به توبه کردن، و قبل از اینکه ملک الموت جون تو بگیره توبه می‌کنی. چون تضمینی به این نیست کسی نباید اون مسیر رو بره، وگرنه آقا خدا دستگاهش بله میشود کسی اون اواخر برگرده از خیلی از آدم های دیگه هم جلو بزنه. خدا دستگاهش اینطوریه. البته اگر کسی تو اون مسیر کمکاری نکرده باشه هیچ وقت جا نمیمونه. اگر کسی تو مسیر روش کمکاری نکنه معلومه اونم جا نمیمونه. خب دیگه نظام عالمی نیستش که اون کمکاری نکرده باشه اون کرده باشه جابجا شن، اینجوری هم نیست، قاعده داره بالاخره. ولی میشود یه آدمی تو اون مسیر بره از خیلی از اونایی که تو اون مسیر خلاصه شل کن صف کن حرکت میکنن جلو هم بزنه. بله میشود. خدا خیلی بعدم جای خدا رو شکرم ببخشید دستکم خدا رو شکرم دستگاهش بزرگه، هیچ کم جای هیچ کی تنگ نمیکنه، یعنی همون هم بردل به برای اون بر نه جای هیچ کسی تنگ نمیشه، لازم نیست کسی هرس بخوره که جا خبر اینقدر جا زیاد شما نگران جا نمیشه.
فکر کنم به نظر مثلا وقتی زندگیشون آدم بررسی میکنه میبینه که یه سری نکته مثبت داشتن،
یعنی این پاسخ
برای روش
بله این نخواستم اول این جواب بدم به خاطر اینکه بگم اصل این ماجرا ولو دفعتا هم باشد نه جای کسی تنگ میشه نه حق کسی ضایع میشه، خب مسیر خودشو بره، بعدم ریسکی هم نمیشه کرد چون معلومه زدم که این میمیره. ولی بله یه جواب دقیقش هم اینه که هیچ اتفاقی در عالم دفعتا نمیفته. اگر هم میبینید یه نفر مثل جناب هور اینجوری برمیگرده، من و شما دفعتا داریم میبینیم، از درونش که خبر نداریم. او در درونش انقدر آداب رعایت کرده، انقدر نکته رعایت کرده، زمینه این سیر براش اتفاق افتاده. اینجوری نیست که طرف همینطوری خلاصه باطل هم باشه. ولی اگر هم زمانی هم چه اتفاقی افتاد، خدا رو شکر، خدا رو عمر هدایت کنه انشالله. اون چه بخیل نیست.
جوابتون خیلی درسته، آدم هم میتونه اینو بپذیره، ولی
زورش میاد. هرسش در میاد از اونه که میبیچن میان جلوشه و جلو آدم این جاده فکر کن تا آدمش اون برمیرفته یه دور داده بعد جلو آدم داره میره، بعدم با آدم بگه حرف اونم گوش بده، بعدم از اون تبعیت کن. آخ آخ عجب سوزشی داره دیگه. اینجاست که معنیت میاد بالا دیگه. اگر
نه
میدونم من یه بار اینو گرفتم، من از همون سکوتتون استفاده کردم سریع حرف رو تمزم. حالا شما بگید.
من میگم که آدم مثالای مختلفی که میشنوه میبینه واقعا هم واقعا تو تباهی بودن. مثلا داستان حاج رسول رستگاری هست، رستگاری نه ترک، حاج رسول ترک. مثلا آدم مشروب خورد، فقط
از اینا که زیاد
فقط علاقه به امام حسین داشته و اینقدر
همین فقطش بس.
خب همین آخه
خیلی هم مثلا علاقه به امام حسین
رو نداره. ببین بالاخره در این دستگاه اگر ما چند تا قانون، یک، اگر ما در مورد رشد حرف میزنیم که شما فکر کنیم کسی در این مسیر نیست، بدبخت بیچاره مفلوک نجات پیدا نمیکنه، از این خبر نیست. راه بازگشت همیشه در همه چه زمان ها برای همه انسان ها باز است. پس اهل ایمان باید دائما در خوف باشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تا اینجا اومدی تضمین نیست بقیه‌اش هم بری، باید لطف کنن و ممارست کنی تا بتونی بری. ضمناً اهل ایمان میتونن در رجا هم باشن. اگر اشتباهی هم مرتکب شدی نگران نباش، صبح و شب برای مؤمنین خلفه است، میتونن جبران کنن. پس آدم هم خوف پیدا میکنه هم رجا پیدا میکنه. اگه اینا رو بگیم که فکر کنید روش خیلی سخته، نه سخت نیست، اما بالاخره بابا همونطور که همه چیز توی عالم نظام داره، رشد بنده خدا نظام داشته، مرتبه داشته، هر سنی، یعنی ما خیلی دیگه بسیط و برای خودمون زندگی میکنیم، میگیم که الحمدلله یه یا حسین میگیم میشه، اونام از بس بزرگتر همیشه میشه. ما فکر میکنیم ما درست فکر میکردیم که یا حسین میگیم میشه. بابا یا عالمه چی تو درست میکردن میشد، صداش در نمیآوردن. مگه نگه قابوش صداش در بیاره از این خبران نیست. این تدبیر میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، کار میخواد. چی تو باطل برای باطلش اینقدر برنامه‌ریزی کنه، ما هم دیگه یا حسین بگیم بشه، اینجوری که نیست. برای همینم هم خیلی جا جناح حق شکست میخوره، چون همه تدبیراشو لحاظ نمیکنه. خیلی جاهاشو ملائکه کمک میکنن رد میشه، یه جایی هم رد نمیشه. اینا رو میگیم برای اینکه آدم برنامه پیدا کنه، برای اینکه توجهش بیشتر بشه، برای اینکه ورود ملکوت به زندگیش بیشتر شه، برای لحظه لحظهش، برای لحظه شیر دادنش، برای لحظه بلند کردن بچه، برای عوض کردنش، برای اسم گذاشتنش، برای دونه دونه جاهاش حواسش باشه، اینقدر را چیزی فکر نکنه. علتش اینه. بله
قسمت اول موضوع بحث ماست، مگه قسمت اول که از 60 تولد تا تکلم قابلیت
اینو داره
که تا اون بالا
بره،
بهترین حالتش
مگه تمام تغییر بخواستید؟ نه رو اون ما همه ایناشو میگیم. نه عرض کردم هر کدوم از اینا برای اینکه تو قسمت خودشون روش کنن باید همه رو داشته باشن.
مثلا این... که خب الان تبقیه این چیزی که شما کشیدی این بهترین حالت کسی، یعنی مثلا کسی
امکان
نداره که
تکلمش داشته، نه اونجا دیگه لازم نیست او برسه. بهترین حالت اینه که در حکومت اسلامی هم به دنیا بیاد. مراقبت برای این که در حکومت اسلامی به دنیا بیاد. اتفاقا برعکس بعضیا که بچه‌شون میبرن یه جایی به دنیا میارن که نمیدونم گرین کارتشو بگیره، آدم عاقل باشه بچه‌شو میبره تو حکومت اسلامی به دنیا میاره، بعدم میره اون خارج. این چطور طرف میگه که به دنیا بیاد اون حکومت بزنه که گرین کارت بگیره؟ آقا جان به خدا در حکومت اسلامی هم به دنیا بده گرین کارت دیگه میگیره. یعنی مراقبت این دوره اینطوری میشه، پدر مادر دغدغه داشته باشن بچه‌شون تو حکومت اسلامی به دنیا بیاد، ولی بازم اون مرتبه هم وجود داره. ولی این دوره رو نوعاً پدر مادر باید مراقبت کنن، خود بچه نمیتونه مراقبت کنه. چیزی بخواستی میگی؟
به دنیا اومدنش مهمه یا انعقاد؟ یعنی منظورم اینه که از اون موقع موجودیت بودم،
همه چیش مهمه، همه چیش مهمه، ولی توش تولد خیلی مهمه، خود تولدم مهمه. علت اینه که تولده که یه جا رو میکنه وطن به لحاظ حکم شرعیه، درسته؟ تولد میکنه وطن دیگه، وطن اولیه میشه محل تولد. حالا فارغ از که بعدم بخواد اونجا سکنا بگذیم یا نه، همیشه اونجا نماز کامله دیگه، محل تولد نماز اونجا کامل میشه دیگه، مگر اینکه طرف ترک وطن کنه به لحاظ احکام فقهی، یعنی بگه من دیگه نمیخوام به اونجا برگردم. ترک وطن کنه که هیچ، برای همین خود تولد موضوعیت داره، یعنی همه دوره مهمه، توش تولد خیلی حساس. دوستو ببخش
من برام درکش مشکله که یعنی بچه‌ای که تو حکومت اسلامی دنیا بیاد با کسی توی حکومت اسلامی دنیا نیاد،
اینقدر چیزا هست درکش مشکله. اینم یکی روش اینا، اینقدر پیچیدگی‌ها در عالم داریم، اینقدر پیچیدگی‌ها در عالم داریم، اینم روش. چطور در کشور خارجی فقط به خاطری که اونجا به دنیا اومده بچه بعد ولیش بهش گرین کارت بدن، یعنی فقط به خاطر همین به بچه رو سیتیزن بکنن، اون وقت این بر همچه اتفاق نیفته؟ شبکلا عجبا، یعنی شما همین که بچه محل تولدش بخوره کشورهای اروپایی یا آمریکا سیتیزن بشه، ولی پدرمادرش ببرن شهر خودشون، اون وقت یعنی که میشه اهل اونجا میشه دیگه، نیاز نداره برای اونجا رفتن ویزا بگیره، شهروند. چطور اینطوری بشه؟ بعد تازه بچه با این کار پدر مادرش هم سیتیزن میکنه، فکر کن چقدر اون براش مهمه این تولد. بعد شما اینور بگی حالا هر جا دنیا اومد دنیا خودی
میشه، تاثیر تاثیر گذاره در فیلم
میخوام بگم خیلی تاثیر گذاره، حداقل اونو در نظر بگیرین، سیتیزن میشه از اون بیشتر. حالا اون چیه؟ انقدر در عالم صرافت ها هست که آدم که نمیتونه همش رو برداره چیز کنه، که خیلی مهمه. ببین پس همه اونا اتفاق میفته، ولی باید پدر مادر کنترلش کنن، باید خیر و شر بشه پدر مادر کنترل کنن، صدق و کذب بشه همش هست،
ولی یه جور دیگه.
آه یه جور دیگه هست،
به اون دروغ یا عقل و این چیزا نرسه که اون بالا
خودش مؤثر در اون نمیشه. بله به بلوغ لبی برسه خودش انقلاب ساز میشه، ممکنه ولایت الهی تولید کنه،
یکی هم ممکنه پدر مادر تمام اینا رو رعایت کنن تا اون بالا.
بله ولی اون آدم از همونجا دور برگردون دور بزنه. بله یخرج المیت من الحی و یخرج الحی من المیت. حضرت فرمودن هم مؤمن از صلب کافر به دنیا میاد، هم کافر از صلب مؤمن. انسان قدرت داره بپیچه در هر صورتی.
مثلا
این اسم کتاب که گذاشتن پیش از تولد تا آغاز تکلمش قابل فهمه، خب البته
این چون جای دیگه توضیح
دادی
من میدونم
الان
یعنی چیه، ولی خیلی آدم احساس
میکنه
ظهوره ولایت
سطحش
بالاست.
آها حالا الان این جمله رو توضیح بدم، جلسه امروز تموم میکنم، میگم چرا به این دوره میگن این، اینو بگم این جلسه رو تموم کنیم، بعد دیگه جلسات بعدی یه توضیح در مورد اختزاعات اون دوره میدم، قسمت فاتحه، بعد وارد فصول میشیم. خب این جمله رو توضیح بدم بس سمسمو تموم کنم. در روایات اهل بیت علیهم السلام یه عباراتی در مورد دوره اول اومده، این عبارات مخاطبین رو دچار یک سوء تفاهم و سوء برداشتی کرده. مثلا تو روایات گفتن که آقا بچه رو در این دوره رها کن، یا بچه در این دوره فقط بازی کنه و لعب. از مجموعه این روایات که اونم همه روایات نبوده، یعنی اگر میرفتن همه روایات رو میدیدن میدیدن موضوعی نبوده، ولی چند تا روایت مشهور دیگه در دوره ها داریم، مثل دوره سیادت و نمیدونم عبادت و وزارت، همون روایت مشهور از رسول، که چند تا روایت مشهور بوده، از مجموعه این مشهورها این سوء برداشت انجام شده که کأنهو بچه را در دوره اول رشد نباید تربیت کرد و به او چیزی یاد داد. این غلطه. این که فکر میکنیم بچه نباید در این دوره تربیت بشه و ادب بشه غلطه. این بوده در این دوره چون بچه قوای ادراکیش تازه داره فعال میشه، مثلا فرض کنید نوزاد که اصلا مفاهمه ی حرف زدن نداره، که چیزی نمیشه بهش گفت، حتی بچه 3-4 ساله مفاهمه داره ولی تو عالم خودش مفاهمه میکنه، نه در عالم ارزش هایی که شما میذارید. آدم ها گیر میدن به بچه کوچولو نظم، اتاق چرا به هم ریخته است؟ بابا این چیزی که شما بهش میگی نظم، اون هاو میشنوه، اون نمیفهمه چی میگی شما میگی، یا اون نمیفهمه، چون در دستگاه اون فهم نظم هنوز به وجود نیومده. نظم یک امر انتزاعی است، به خاطر اینکه یه نفر اینا رو میذاره اینجا میگه نظم، یه نفر اینجوری میچینه میگه نظم. آدما تعریفشون هم نظم، نظم یه امر انتزاعیه. بچه اصلا در دوره اول درک انتزاعیات نداره، نمیتونه نظم رو بفهمه. حالا شما گیر بده اتاقتو جمع کن تا فلان کارو بکنم. ببین این ولو به خاطر تو هم میره این کارو میکنه، ولی این نمیفهمه تو چی میگی، این تقلید میکنه. فهمیده مامان من میگه هر وقت اینا اینجوری رو هم باشن اسم این نظمه. بعد همیشه تو عمرش فکر میکنه اینا که رو همن نظمه، فکر میکنه نظم یه موجودی است که وقتی یه تعداد چیز رو همن. اون نمیفهمه که نظم یعنی چی.
نفهمه جمع بکنه.
خب دیگه اون میشه که مادر دیگه راست میگه، دیگه میرسه به اینجاش
دیگه بریم.
حالا اون راهش اینه که پدر مادر بعد سکوت محترمشون رو بکشن و در این دوره یه سری چیزا براشون مهم نباشه دیگه. وقتی آدم بچه دار میشه
آره دیگه،
آره دیگه. حالا حداقلش اینه که یه ذره حواسشون باشه که اینی که میگن بچه بنده خدا، بچه بنده خدا زبا واقعا درک نمیکنه. یعنی اینجوریه، این دوره ویژگیش اینه که خیلی اصلا نه هیچ یک از بایدها و نبایدها رو بچه درک نمیکنه. مثلا میگه مال منه، بعد شما بعدش از احسان و بخشش حرف میزنید، عزیزم این رو بدی، نمیدونم فلان یعنی چی. حالا جالب ترش مثلا در مورد خدا، مثلا فلانی مرده رفته پیش خدا، بعد مثلا این میگه خدا رفته پیش خدا، بعد از یه مدت وقتی یه حرفای میزنه خودتون پشیمون میشین در مورد خدا و پیش خدا رفتن. میگه خدا خیلی خوبه ولی ان شاء پیشش نرید. بعد شما میگه نه عزیزم پیش خدا خیلی جای خوبیه. میگه والله ما که فقط ازش گریه برم پیش خدا. حالا تکنیکاشو میگم، حالا میگم آدم باید چیکار کنه اینا رو.
چندی
ماه
مادر بزرگم
برای
هنوز
فکر میکنه
تو بیمارستانه، موندم چی بگم؟
همون خیلی کم کار خوبی میکنم در بیمارستان نگرش
شد نگرش نگرم کار برم 7 سال دو
حالا این کار اینا حالا تکنیک داره.
میگم
اینا ولی کار خوبی کردی نفع زنش پیش خدا. خدا خیرتون بده.
فقط
میریم
بهش طرف میگه این چیه اینجا کجاست
چیه. حالا اونم بعد بشه چیز پیدا کنیم. ببین مثلا حالا یک نکته چیزی نه، مثلا این سن به 18 رفتن برای بچه معنی نداره. حتی المقدور تا میشه بعد سعی کنی نبرش به 18 بپیچونیش بزنیش یه جای دیگه خودتون بین به 18. اون که نمی
خود شواب منو داد، حالا به من گفتش که حتما اینجا میاد میخواد دعا بخونید
برایش
که خوب شه.
خوبه باز
دم میشه این دور اون خوابه. حالا فقط
ولی کلا مثلا حالا روایت داری
مردانم درک نمیکنم.
نه دیگه درک میکنه دیگه. بعد همینجوری میشه، من مثال مردن اینجوری شد. میگن یه نوزادی رو بردم شه امیرالمومنین، گفتن این باباش فوت کرده نمیدونیم چی بهش بگیم. بعد حضرت بردنش یکم باش حرف زدن حالا ملاتفت و اینا، بعد برگشتن گفتن بابات یه کار واجبی براش پیش اومد، رفت مسافرت. حالا یا اون از مسافرت برمیگرده یا من و تو هم انشالله میریم پیشش. همونش رفت مسافرت. خدا و این بچه درک انتزاعی نداره. بعد شما وقتی انتزاعیات براش میگید شما فکر میکنین گفتین، حال این که اون یا هنگ کرده یا اینکه برگردونده به مدل خودش، داره در درون خودش مدل بت پرستی تولید میکنه. عین این ماجرا در مورد ملائکه است، فرشته ها فلان میکنه. نمیفهم فرشته ها کیان. حالا اینکه دیگه الحمدلله فرشته ها تصویرشون هم میکشن، دیدین کتاب نقاشی بچه ها عکس فرشته ها. بابا بچه اصلا درک انتزاعی نداره، اصلا طرح موضوعات انتزاعی مثل ملائکه، غیب، بهشت، جهنم، خدا، اینا در این سن برای بچه غلطه. بین؟ بله بله نه نه خواهش میکنم.
وقتی بچه ها در زیارتگاه ها یا مثلا امامزاده های جایی سوال کنن که خب ما اومدیم مثلا چه امام رضا، پس امام رضا کو، من خوندم چه جوابی بهش بدم، یا مثلا رفتی پیش خدا، خب من خدا کجا ما میریم پیشش نمیریم، این جواب ها رو بگم باید بشه.
آدم بچه رو باید ببره زیارت امام رضا که تو اون صحن رضوی بود دور سرخور حال کنه.
آقا این چیشم بچه های الان این چیزا رو نمیپذیرن.
بله مشکلی که راست میگی بچه های الان یه مشکلی داره، اونم این که شما میفهمین که باید اینا رو نگین، ولی مثلا صدا سیمای جمهوری اسلامی که صبح تا شب داره همینا رو میگه به بچه‌ها، یعنی فرشته ها دوست دارن، خدا دوست داره و این حرفا، شما مجبورین چیکار کنین؟ با این ماجرا مسامحه کنید. برای همین بعد حکومت خودش هم ساختارش درست باشه. بعد اینکه پدر مادر بیچاره اونجا تلاششو میکنه، حکومت یه کار دیگه میکنه. آی شما غیبو نمیگی، حکومت میگه. بعد تو این دوراهی خالشادونه اون یکی گیر میفتی که بالاخره چیکار کنی؟
اصلا بحث درستمون است. من پسرم 5 سالش بود مادر شرم از دنیا رفت، ما بهش نگفتیم که این مثلا مرده، چون خیلی رابطه عاطفی زیاد بود. بعد رفت به همسایه گفت به من دروغ میگه، من موزه از دنیا رفته مرده. مرده.
خب اول بچه 5 ساله شما ماشاءالله همین که تلویزیون رو 4 بار باز کرده باشه دیگه اینجوری نیستش که فقط بالا باشه.
از ایران دیگه رفته مسافرت، بچهای زمان حضرت علی بودن.
خب آفرین. نه ربطی نداره به بچه‌هاش. همین الان هم اگر یه بچه‌ای رو از اول کل جامعه بفهمن که بعد با چه جوری حرف بزنن همونطوری میشنوه. ببین ما مشکلمون اینه که قاطی پاتی یه چیز جادوگری تو خونمون هممون داریم، این به طور قاطی پاتی مطلب پخش می‌کنه. فقط لطف میکنن پایین یه سری فیلم ها مثلا منفی 14، این واقعا فاجعه است که در جمهوری اسلامی به انتقاد من بوده که یه فیلمی پخش میشه که پایینش منفی 14 است. یعنی اصلا یعنی چه آدم بزرگی شم نباید اینو میدید؟ یعنی چی منفی 14 منفی 12؟ حالا باز این کاری که اینا میکنن که البته دیگه همه میکنن البته، ولی پخش مطالب به طور غیر استاندارد این غلطه دیگه. اینکه شما دارید مطلبی رو از یه جای دیگه به یه آدم دیگه میگید، ما دچار خلط اطلاعاتی، اونم به طرز فجیع، طرز فجیعی دوچار همچین معضلی هستیم. خب طبیعیه وقتی آدم دوچار همچین معضلیه دیگه موضوعات پیچیده میشه. حداقلش اینه که شما تا میتونید به دمش ندمید. بله ما مثلا میریم حرم امام رضا، این زینب و حسینمون بالاخره همه دیگه میگن امام رضا، اونجا هم که همه اون گنبد رو میگیرن امام رضا، همه هم که جلو گنبد خم میشن. خب اینا که دیگه نمیتونم بهش بگم که مثلا ما بالاخره همینجوری میگه امام رضا، ولی کلا حسشون اینه که مشهد یعنی دارالحجه سر خوردن مثل لالیگا اندش. بعد از وقتی ما میریم حرم امام رضا اینا فقط دارن میدوئن قاطی مردم، ما مجارتو میکنیم. حسشون از مشهد حس میدوی پرواز میکنی، هیچ کس به هیچ کاری نداره. چون من که نمیتونم بدارم اون معارفو بهش بگم که، ولی خب دیگه خرج شده، اونم هر وقت میگه ما میپیچونیم یه جوری دیگه، بالاخره به هر شکلی شده. می حداقلش که من میدونم نباید روی موضوع تاکید کنم، بعد دیگه هرچقدر بهش وارد میشه که نمیتونم کارش کنم.
مثلا
اگه
یه کار برده میکنم
این
خدا بعدش میاد،
اشتباهه.
من چی کار
کنم؟ چه جوری این اصلا خدا رو مگه بچه 3-4 ساله چی از خدا میفهمه؟
خب استاد وقتی شما میگی مفهوم انتظایی رو نمیفهمه، حالا زنگ من بیام براش تفسیر
بعد غیر انتظایی. آها غیر انتظایی میدین چی میشه؟ وقتی این کارو بکنی مامان بابا دیگه دوستت ندارن. آه مامان بابا رو خدا برای همین بعد آفریده بود دیگه، دقیقا همچین موقعاتی به کار بیان.
مامان بابا نکنه که نمیکرد.
خب نکته اینه وقتی به خاطر شما گوش نمیده فکر کنید به خاطر خدا گوش میده، فقط از الان خدا رو داری خراب میکنی. خودتون که خراب شدین، خدا رو داری خراب میکنی. این از الان یاد میگیره میتونه بر علیه خدا عمل کنه. تمام شد. چه بهتر. این که خیلی بد شد که. اتفاقا الان کارش اینه. اتفاقا الان باید موضوعات رو کرد حسی. آقا این کارو میکنی من باید قهر میکنم. حالا تو اینم عدد داره ها. ان شاء الله پدر مادرها بخوام قهر کنم، ان شاء الله صبح دیگه بچه قهر میکنه. ولی این باید حسی بشه. یا مثلا یه جمله دیگه میگم، مثلا اینو ازش یه بچه‌ای از من اسباب‌بازیشو میخواد، میگه اگر بدی خدا دوست، خدا دوست داره چیه؟ تو اگه اسباب‌بازیتو بدی اونم اسباب‌بازیشو بهت میده. این عمل پاسخ داره، این بعد اینو بفهمه. الان سنی نیست که بخواد بگید خدا میفهمه فرشته ها این کارو میکنن، درکی از این موضوع نداره که. بعد چیزی رو بهش بگید کاملا لمسش میکنه، ناراحتی شما رو لمس میکنه، این که پیش بقیه خراب میشه رو لمس میکنه. باید اینطوری باشه.
من پستا و مادر دارم روش گوش میکردم و واقعا میگو اصلا نگید که مثلا ما باز اهلیم و دوست نداریم و اینا.
ما هم چیزی نگفت من. من گفتم که بگو ما اهلیم، گفتم که من گفتم ما دوست نداریم. من خودم هنوز نرفتم تا از اینجا بیرون، یعنی فایل صوتیش موجوده. گفتم میفهمشون اولا که بچه باید بفهمه یه سری کارهایی که میکنه واکنش داره، واکنشش ناراحتیه، مثل این که اگه فلان چیزو میخواد فلان چیزو بهش نمیدم. کی گفته این کارم نباید کرد؟ بله باید نباید بهش گفت دوست نداری. من که گفتم همچه جملاتی رو بگیم، ما نگفتیم شما بگید دوست نداریم، ولی ما گفتیم به جای اینکه بگید خدا دوست داره خدا دوست نداره، پدر مادر تازه اونم به صورت کاملا عینی، یعنی باید یه چیزی برات می‌خریدم نمی‌خرم، اونم تازه دوز داره ها.
نگی به زبونی نگیم،
بله دیگه حسی، همینو گفتم. گفتم مثلا موضوعات انتظایی معنی نداره، کاملا حسی، کاملا قابل لمس.
مناسبت داره که برنامه گرنا که این دوران یه چیز به بچه بوده بشه که شاید درکش به اینقدر نماشه. مثلا فرضاً مفهوم یه سری واژه های بعد اینو بعدن که به مرحله فهم برسه در تمام توجه میشه این صحت داره.
مثل چی؟ من درست موضوع تو متوجه نشم.
مثلا اون یکی از اقوام ما رو نمیدونم به چه مطالعه‌ای داشته، ولی من دیدم مثلا اون بچهش فرضاً یک کتابی که حالا شاید اصلا سمنش نباشه، مثلا فرضاً یه مطلب در خصوص فیزیک اینو براش میخونه، بعد میگه که اینو مثلا بعداً متوجه میشه.
یه چیزی درسته، یه چیزی درسته، حالا باید تعمیمش بده. این که یکی از چیزایی که در این سن رو بچه اثر میذاره الغاه. حالا الان داریم وارد فصول میشه، من بعدا اینا رو میگم. الغا یعنی همین، مثلا میگن بچه قرائت قرآن بشنوه بشنوه، چون الغا چون هیچ دوره‌ای مثل این دوره بچه الغا پذیر نیست. هر چی بچه بزرگتر میشه کمتر میتونی بهش الغا کنی. همین دوره
بگیر،
دوره اول. برای همین مثلا میگن مادر وقتی بچه در رحمه صوت قرآن گوش بده، چون بله وارد در واقع سیستم الغایی فرد میشه، درش نهادی نمیشه و این بعدن لود خواهد شد. بله اینطوری هست، ولی خب این خیلی مهمه چی رو اینجا بذاری. آدم فیزیکو بذاری، آدم آیت قرآن میذاری، آدم فیزیکش، ولی به این معنی که بعدن بعد قدرت القا داره. بله به شدت هم اثر میذاره این چیزا.
یعنی مثلا شعر و اینا، شعر در مورد خدا و فرشته ها اینا، قبل از 2 سالی که بخونی ولی وقتی اشکال نداره، بعد از 2 سالی که نباید بخونی.
وقتی شعرش چی باشه مضمونش؟
مضمون همون خدا باشه، اماما باشن، مثلا فرشته ها باشه، قبل از 2 سالی که اشکال
به شرط اینکه وارد موضوع چی نشه اشکال نداره.
وارد موضوع چی نشه؟
موضوعات انتزاعی نشه. یعنی بعدن دوست داره و فلان و این کار میکنه نشه، مثل که میخوای یه مجموعه چیزی به گوشش برسونی. آره. اشکال نداره.
ولی بعد از 2 سالگی دیگه نه، من حرف از خدا و فرشته و رسول و اینا
زدم. چه فرقی میکنه؟
واسه اون خود بچه‌ها
واسه. فرقی نمیکنه.
میگم مثلا از خدا و فرشته اصلا حرف نزنیم بچه.
من دارم میگم موضوعات را انتزاعی نباید بگی. اگر یه موضوع انتزاعی رو نمیتونید حسی کنید نگیدش. هیچ اشکالی نداره آدم از خدا حرف نزنه تو این سن با بچه، هیچ اشکال نداره.
که میگه مثلا خدا تو رو داده، مثلا خدا به چش داده گوش داده، این مثلا
این برای این سن نیست. خدا چش داده گوش داده برای دوره دوم روش، برای دوره اول نیست.
خب اصلا این که مثلا 6 سالشونه حافظ قرآنن، یعنی خب اینه که انتظایی رو درک نمی کنن، فقط این قربون حفظ کرده رفت.
بله حفظ کرده اشکال نداره. این اینا بی اینا بی فایده نیست. همینو میگم، میگم در ناخودآگاه یه اثری میذاره.
مثلا اصلا نفهمیده، فقط حفظ کرده.
معلومه اونجوری که مد نظر چیز نفهم، مگه اینکه طرف استثنایی بوده باشه، دوره رشدشو به طور استثنایی طی کرده، مثلا سنش کمه ولی در دوره سوم رشده. عرض کردم سن موضوعیت نداره، ممکنه یه نفر خیلی سریع سن دوره رشد رو طی کنه.
آقا مثلا این سن مرتبا طبعی بودش که تو 7 سالگی میآوردنش تلویزیون،
ممکنه دوره رشدش سریع طی کرده باشه. بله ممکنه دور سری تهی کرده باشه. این گفتم سن موضوع مهم نیست برای همین دیگه، ولی من که با ایشون هشت نشت نشتم بدونم در چه دوره یه بوده که. حالا میگم اونا نه 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 آره اینم خوب نیست. این حرفی که زدن درسته، دوستت دارم دوستت ندارم اشتباهه. هی تو این دوره اصلا نباید به سمت محبت و عاطفه بچه حمله ای انجام داد، کاملا اشتباهه. حالا اصلا دوست دارم دوست ندارم نه، باید اثرشو ببینه. مثل اینکه بچه دست میزنه به بخاری داغه، باید بفهمه این کار داغه، همون شد. حس اینجوری نه، آه این کار این اثر رو داره، اونم حالا دوزش بحث داره. حالا عرض میکنم از هر 10 تا کاری که انتظار دارین یکیش، 9 تای دیگه‌اش دستش درد نکنه و حرفتون گوش نمیده، شما هم تشکر می‌کنید. چی؟ بخونه اشکال نداره. هیچ لزومی نداره ما در مورد فلسفه خیلی حرف بزنی. بچه گیری میپرسه بابا این همه سوال میپرسه، چی تو وقته دیگه که چیز دیگه ازتون میخواد بلدی بپیچونینش، میخواد یه چیزی بخره، اینجا که میرسی بلدی زیم بپیچونینش. چی تو وقتی گیر میده یه چیزی میخوام به حرفه‌ای گری ترین شکل ممکن بچه رو میپیچونین، اینا هم باید بپیچونینش. سوالات بنیادی
اینا از خدا بخواد،
اینا همه رو باید بپیچونین. اشکال نداره بشینه کنار دست نمازم بخونه اداشم در بیاره، هیچ اشکال نداره. ولی چرا فلسفهش چیکار داره؟ بیا واسه هم دیگه بخونیم، میای با هم دیگه بخونیم کیف میده، بعد بعدش هم که نماز میخونیم میپری روش کشتی میگیری اینجوری میکنیم، بعد هم حس یه حس فقط احساس میکنه شما وقتی نماز میخونیم بعدش میپری اینو مشتوالش میدی، آخ چه حسای جالبی داره. بعد این که نباید الان اون فلسفه رو بفهمه که
بله گریه میکنی
بر روزه، پسر من خیلی میپرسه که چرا گریه میکنی، هم میخوایی مثلا بعدش نیاد از این فضایی که هست، مثلا چون همه نگریه میکنن بعد هیچ جا نمیشه پیچون یا حسیش کرد. چرا؟ چرا حسیش میشه کرد؟ یه آدم های خوبی یا آدم های بدی بودم، از اون برای یه بچه های بودم، بچه ها رو اذیت کردم، ما به خاطر بچه های که اذیت شدن خیلی ناراحت، به خاطر اون آدم خوبا که اذیت شدن من که حالا زدم کشتم. ما این بچه هامون تو خونه هر وقت ماجره شهدا و اینا میشه فهم میشین از دفاع مقدس اینه، دفاع مقدس اینجوری فهمیدن یه عده میخواستن به خونه ما حمله کنن، یه عده وایسادن جلو اونا رو گرفتن، خیلی هم زخمی شدن، درد کشیدن جوری چیز شد اینا، بعد همه خوشحالن که اونا وایسادن و نذاشتن اینا به خونه ما برسن. بعد ببین همون مفهوم رو تمثیلش رو باید دارش بگیم که قابل فهم لمس بشه براش.
ببخش
بسید بله خوب رو میفهمن؟ نه بچه اصلا در این سن برای همین میگم انتظاریات رو نباید بگین دیگه،
چون
فهمید
آدم
هایی بد بودن. خب چرا بد بودن؟ چون بچه ها رو اذیت میکرد. ببین حسیش رو باید برش بگین بد بوده، دشمن خدا بوده، دشمن خدا کیه که دشمنش کی باشه؟ دشمن خدا نداریم که. بچه ها رو اذیت، بچه ها خیلی خوبی هم، بچه ها خیلی غیرتی هم سر موضوع، بفهم یکی بچه ها رو اذیت کرده حسشون برانگیخته میشه.
مثلا در اصلا سخنرانی که میرم
کنند
به ایام
و هم
سفر
بچه ها رو
همراه خودشون
میبرن. بعد ما رفته بودیم شب جمعه، آره شب جمعه با حسین اون رفته بودیم جلسه سخنرانی و عزاداری، از اول تا آخر من اون کیک و انگور میخوردیم، آقا هم بالا منبر کلی روزه خوند و گریه و همم سینه میزدن، ما کیک و انگور میخوردیم،
کیک و انگور چه سرخیاتی
با کیسه انگور داشتیم و کیک رو اول با هم دوتایی خوردیم، بعد هم چستیم دوتایی با هم دیگه این انگورا رو با هم میکنیم پسش در بیرون میخوریم انگور میگه تموم شد هیت تموم شد دوتایی با هم میخوریم.
نه نه این که بچه میدهشونه
و بچه مثلا گوش میکنه اینجوری میگه گوش میکنه، بابا میگم شما همه جا بلدین بچه رو میبینچون اینجا بلد حالا گوش کنه. بعدش که سوال پرسیدم که سوال پرسید خب حالا بی انگوله رو واکنیم اینقدر زود حواسشون پرد میشه این بندگان خدا کاری نداری که بچون
نداری من میگم اینجا بزرگه میگم اینجا بزرگه
بعد بدونی
که کسی
بهت بگی
بشه
دوست داری
بیا
بریم. اتفاقا ما بچه همون برای همین بریم مسجد، چون وقتی میشیم تو مسجد تمام بچه هایی که بین خانم و آقایون دارن تا هم میدونن این بچه های ما
مسجداتون پیرزنه گرگره احتمالا
ندارن دارن دیگه، من که میگم من دستم آسیان که معمولا هر مسجد اولین باری که بینیم آخرین بارمون
دیران نمیدن
به خاطر اینکه حسشون همینه میدونن اصلا فهمشون دو از مسجد بود بود بود. ولی خب خوبه میدونیم حس مسجد دارن، این اتفاق مهم بود، الان که ملکوتش مهم این بود که این رابطه ایجاد شه بعدم بفهمیم چه عظمتی داره. ما اتفاقا شبا که میریم خونه اونا میگن بریم مسجد، بریم مسجد، میگن بریم مسجد، این پیشنهادش برای بچه هاست برای ما نیست.
یا دهه محرم مثلا آدم با بازیاش خوراکیاش اینا
بچه‌ها آره آدم میره قشنگ فقط میشینن با بچه‌ها میخوریم، بعد برای امام حسین هم عزاداری میکنیم، چه اشکال داره عزاداری که این نیستش که وایسی گوش بدی جمله جمله مدای محترم های های گریه کنی، که میرید خودت در مغناطیس اون عزاداری قرار میدی، اونم اثرش هم رو تو هم رو بچت میذاره، بعدم خوشحال میایم بیرون
همین با بچه‌ها
چه بازی میکنی. آره من اصلا بهترین کار اینه شب قدر زن اینجوری اینقدر صفا میده، ما از وقتی بچه دار شدیم همه شبای قدر اونطوریه، فقط با اینا تا صبح، ولی خب تا صبح بیداریم، ایوا میسیم تا صبح بازی میکنیم، بعد حرف میزنیم، نقاشی میکشیم، همینطوری تا صبح بیداریم تمام شد.
بچه‌ها هم سرتون تا صبح بیدار باشن.
آره
مثلا خب اگه بعد از 7 سال دیگه این کار انجام بدیم چی؟ بعد
حالا دیگه این که چه جوری از این دوره تبدیلش کنید به اون دوره، اون دیگه میشه مطالب دوره دوم.
نه منظورم اینه که مثلا بچه که فهمی نداره مثلا مجالس چرا مثلا میبریم
به ولیش تاثیر میذاره؟ بله به خاطر اینکه اثر میذاره، همه اینا اونو مأنوس میکنه با فضای مسجد، بعدم بزرگ میشه نمیدونه چرا مسجد رو دوست داره، بعدم بزرگ میشه نمیدونه چرا هر جا هیئت خوشش میاد، خب دیگه بعدن کم کم معرفتش هم حاصل.
آقای چیش من بچه بودم فکر میکردم فکر کردم خدا گالیوره، بعد کارتون گالیوره فکر میکردم همه آدم رو دست خدا بعد این کوه ها رو فکر کردم برجستگی دست خداست.
بچه ها همه همینطوری میفهمن ها؟ همه چی همینطوری میفهمن؟ شما فکر میکنیم بهش یاد دادی؟ بعدا که اینجا اعتقاداتش ابراز میکنه میفهمیم اوه عجب افتضاحی شده. چه خدایه؟ حرفم در مورد این موضوع این بود نه که این دوره ول کردن بچه است. این دوره ایست که پدر و مادر باید محیط رو یکالی کنن که بچه تحت تربیت قرار بگیره. این نمیتونن به بچه بگن اینو نخور، باید این دم دستش نباشه. نمیتونن بگن که اینو گوش نده، نباید بذارن به گوشش برسه. آها، نباید بگن اینو نبین، باید نبرنشون جاهایی که چیزای بد ببینه. از طریق محیط میشود بچه را ادب کرد و تحت ولایت قرار داد. بچه خودش باید نباید نمیفهمه، باید محیطش رو یه کاری کنی که انهو داره باید نباید اجرا میکنه. برای همین بهش میگن ظهور ولایت و تعدیب، یعنی پدر و مادر دارن تعدیب و ایجاد میکنن، بچه خودش کاری نمیکنه، محیط رو براش فراهم میکنن. این میشه مهمترین محور این دوره که حالا جلسات آینده به تفصیل تیکه تیکه میگیم برای هر دوره ای چه کارهایی میشود انجام داد. کلا نباید گیر داد سر این موضوع. همون فضاسازیشو حالا میگم بهتون میگم که تو دوره جنینی یه کارایی میشه کرد، تو دوره شیر خوردن یه کارایی میشه کرد. عشق به قرآن و اهل بیت و این چیزا رو در هر دوره‌ای به مقتضای اون دوره میشه منتقل کرد. حالا هر کدوم چیز داره، مهارت داره، مهارتش حالا میگی.
این تو این دوره بچه‌ها تفریحشون خیلی
خوبه که مثلا الان پسر من یاد گرفته که هر کاری که می‌کنم
دیگه علی
ندار اصلا نمی‌دونه. خوبه، تقلید ابزار مهمی برای این دوره. استعدادیابی با این مطلبی که ما میگیم انجام نمیشه. استعدادیابی وقتی کسی همه اینا رو هم نصب کنه توی اون مباحث نظام سازی و رشد این استعدادیابی کار این کتاب میگم اون به شرط اینکه موضوع میگم خیلی شناساییش کار راحتی نیست، اون یه دید جامعه میشود انجام داد. علمش علکی به این دوره رو میگم که چه چیزایی بعدش توامند کنیم، اصل توامند کردنش میگم چی مهمه در این دوره. خیلی خوب این بگم
نرس رو بگم
چو؟
تعمال نرس من یه کتاب خونده بودم، یه بند خدایی که رفته بود ژاپن دیده بود که بجه به بچه ها نرس رو یاد داده بودم، مثلا فرق رو از اونهای پومات داشتن، مثلا یاد گرفت بوده که وسایلش رو باید بزن تو اون پومات، مثلا فرق چیزش رو بزن سر جاش.
سن مثل 4 سالگی حالا زحمت کشیدم ولی لزوما چیز خوبی نیست، چون درک نداره از این موضوع بچه. باید دید چجوری این الغا انجام میشه. الغا به شرطی که برعکس عمل نکنه خوبه. بعد
خب این الغا میشه
الغا لزوما چیز نیست، لزوما الغا
رو کامل
صورت میگن الغا. بله عرض دیگه مفصل خواهم
این تعمیل
سلام میگم حالا عرض میکنم دیگه این تعمیل هست نمیخواد همین کتاب بزنیم بخونیم فعلا.
نه که مثلا تعمیلی بگیم
حالا بزنیم اینو بخونیم بعدش. خب این کتاب کلا تقدیم شده، این کتاب کلا تقدیم شده به وجود مقدس اون کسی که جلوه کامل روش در اون دوره است،
حضرت علی اصغر.
حضرت علی اصغر صلوات بر وجود حضرت علی
اصغر. اللهم صل علی محمد.